ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبر امروز رادیو دری همراه ما باشید. سخنگوی حکومت طالبان بار دیگر بر واگذاری چوکی افغانستان در سازمان ملل متحد به حکومت فعلی تاکید کرده، گفت این چوکی حق مردم افغانستان است. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش میده.
تأکید دوباره حکومت طالبان بر واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل. حکومت طالبان میگوید کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد حق مردم این کشور است و از این سازمان میخواهد بیش از این در واگذاری این کرسی به حکومت طالبان تأخیر نکند.
ما خواهان ازی هستیم که کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد، چون مال افغانستان است و ملکیت افغانستان است، باید برشان تصرف شود و حکومت افغانستان اوجا حضور داشته باشد تا موضوعاتی که در سازمان بحث میشه در مورد افغانستان در روشنی و وضاحت خوب قرار داشته باشند و همچنان حق مردم افغانستان در اوجا تلف نشد.
ذبیح الله مجاهد می افزاید که نماینده حکومت طالبان باید در نشست ها و مجامع مرتبط با افغانستان نیز حضور داشته باشد. با گفته او برگزاری نشست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی درباره افغانستان بدون حضور هیئت افغانستان نمی‌تواند و نتایج مؤثر و عملی منجر شود. آقای مجاهد تأکید می‌کند که حکومت طالبان خواهان حضور فعال در تمامی نشست‌هایی است که با افغانستان ارتباط دارد و حضور نمایندگان حکومت فعلی می‌تواند به مؤثریت و نتیجه بخشی بیشتر این نشست ها کمک کند.
ما خواهان از این هستیم که در تمام نشست هایی که مرتبط به افغانستان است، افغانستان حضور فعال داشته باشه. این به نفع امون نشست ها تمام میشه و همچنان مؤثریت فیصله های نشست ها را بیشتر میسازه. ما اگر افغانستان در وجود آقای آزاد نبینیم و افغانستان محروم ساخته شود، و این معناست که اون نشست به معنا انجام میشه و فیصله ها هم به جای نمیرسه.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله عزیز معارج میگویند جامعه جهانی برای واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به حکومت طالبان بر ایجاد اصلاحات در شیوه حکومتداری طالبان تاکید دارد و گفته این آگاهان موضوعاتی مانند رعایت حقوق بشر، فراهم کردن زمینه آموزش و تحصیل دختران، توجه به حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و ایجاد اصلاحات در ساختار حکومت از جمله مواردی است که باید از سوی حکومت طالبان مورد توجه قرار گیرد.
در خصوص احراز یا بازآوردن کرسی ملل متحد، گفتار سخنگوی امارت اسلامی درست و برجاست و این واقعا حق مسلم مردم افغانستان است و هنوز وضعیت افغانستان از سال 1946 به این طرف فسق قلب و کنسل نشده. بران جامعه جهانی هم در مقابل یا سال شرایط در خصوصا در حقوق بشر و تعلیم دخترها و کار اشتغال خانوما و همچنان در ساختار دولتی هم بنان یک تعداد اصلاحات را باید امارت اسلامی در نظر بگیره، خصوصا شرایط مشروع که خواسته مردم افغانستان هم هستند.
کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد از سال 2021 تا کنون در اختیار نماینده حکومت پیشین افغانستان قرار دارد. تلاش های حکومت طالبان برای به دست آوردن این کرسی تا کنون و نتیجه نرسیده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
کمبود پارکینگ های معیاری در هرات به یکی از چالش های جدی ترافیکی این شهر تبدیل شده است. جزئیات را در گزارش همکارم محمدی از غرب افغانستان بشنوید.
کمبود پارکینگ‌های معیاری و گسترش پارکینگ‌های خودسر در بخش‌های مختلف شهر هرات به یکی از چالش‌های جدی ترافیکی این شهر تبدیل شده است. شهروندان می‌گویند نبود فضای کافی برای توقف وسایل رانندگان را ناگزیر به توقف در کنار جاده‌ها و مسیرهای عمومی کرده و همین مسئله در بسیاری از نقاط سبب کاهش ظرفیت جاده‌ها، ازدحام و بی‌نظمی ترافیکی شده است. هر روز هزاران واسطه نقلیه برای انجام فعالیت‌های روزمره وارد مرکز شهر هرات می‌شوند، اما کمبود فضای مناسب برای توقف رانندگان را با یک مشکل جدی روبرو کرده است. در بسیار از نقاط شهر نبود پارکینگ های معیاری باعث شده وسایل در حاشیه جاده ها و حتی بخش از مسیر عبور و مرور متوقف شوند. وضعیتی که به باور شهروندان یکی از عوامل افزایش ازدحام و بی‌نظمی ترافیکی است.
شهرواری در این قسمت باید توجه جدی صورت بگیره. همراه همین شرکت های مثلا که ساختمان می سازه باید پارکینگ از 100% باید بسازه، چون زیادترین ها که هست ساختمان می سازه اصلا پارکینگ وجود نداره. شهر هم زیادتر نفوس های زیاد روز برای زیاد شده میره، وسایل نقلیه زیاد شده میره.
ما دولت امارات اسلامی خواهش مندم که می پارکینگ ها کلون تیار کنن، میری درست کنن که مردم مجبور نشن که لفت سرک متراخو بگذارن یا مثلا بورن تا جاده وسط بند کنن. خواهشمندو که پارکینگ ها معیاری درست کنن، کلونتر درست کنن.
مشکل تنها به کمبود پارکینگ های معیاری محدود نمی شود. فعالیت شماری از پارکینگ های خودسر و غیر مجاز نیز به نگرانی دیگری برای شهروندان هرات تبدیل شده است. برخی از این پارکینگ ها در حاشیه جاده های عمومی ایجاد شدند و با اشغال بخشی از مسیر عبور و مرور ظرفیت جاده ها را کاهش دادند.
مردم میبینه نیاز به گفتن نیمه کسایی که به داخل شهر میبینه این پارکینگ هایی که هسته به خصوص همی جاده عمومی شهر نو که هسته این تا به طرف ولایت که میاید دوت موتر سه موتر بغلتان استاده، یعنی جاده که پنج شش موتر بغلدستان میره فیلان به دو موتر به، یعنی دو موتر هم به زور تیر میشه، یعنی یک چیز مزایمت کلونیه به مردم به خصوص به ترافیک شهر ایران.
بر پایه آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان در حال حاضر حدود 250 تا 300 پارکینگ در سطح شهر هرات فعالیت دارند، اما افزایش چشمگیر شمار وسایل نقلیه سبب شده این ظرفیت پاسخگوی نیاز شهر نباشد. در همین حال مسئولان شهرداری هرات از برنامه ریزی برای ساخت و توسعه پارکینگ های معیاری خبر داده و میگویند با ایجاد پارکینگ های جدید بخشی از نیازهای ترافیکی شهر برطرف خواهد شد. عبدالاحد خیرخواه رئیس حکومتداری شهرداری هرات هشدار میدهد که با ایجاد کنندگان پارکینگ های خودسر و غیر مجاز برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
بعد ما کوشش می‌کنیم پارکینگ‌های معیاری‌تری در خدمت شهروندان انشاءالله قرار بده که از این پارکینگ‌هایی که روی سرک‌ها هست، اگرچه قبلا امو نظم کمیته انسجام شهری که در برابریت معاون مقام ولایت اونا تشکیل داده شده، ما از پارکینگ‌های خودسر همیشه ریاست شهرداری جدا با مردم برخورد کردیم که اونا کوشش کنن از پارکینگ‌های خودسر استفاده نکنن.
با افزایش روزافزون وسایل نقلیه در هرات، توسعه زیرساخت‌های ترافیکی دیگر یک نیاز مقطعی نیست، بلکه به ضرورت جدی برای مدیریت شهری تبدیل شده است. شهروندان میگویند ایجاد پارکینگ‌های معیاری، جلوگیری از فعالیت پارکینگ‌های خودسر و نظارت جدی بر توقف وسایل در جاده‌های عمومی می‌تواند گامی مؤثر برای کاهش ازدحام و برقراری نظم ترافیکی در شهر هرات باشد. اکنون پرسش اصلی این است که آیا ظرفیت پارکینگ های موجود می تواند با رشد سریع شمار وسایل نقلیه همگام شود و برنامه های شهرداری برای ساخت پارکینگ های جدید تا چه اندازه می تواند این مزل را حل کند؟ فیض احمد محمدی، رادیو دری.
وزیر امور خارجه ایران در دیدار سید حسن فضل الله نماینده مقاومت بر حمایت همه جانبه ایران از مردم لبنان در دفاع از حاکمیت و تمامیت سرزمین این کشور در مقابل تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی تأکید کرد. سید حسن فضل الله نماینده فراکسیون وفاداری با مقاومت در مجلس لبنان عصر دیروز با سید عباس رقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. نماینده فراکسیون وفاداری با مقاومت در مجلس لبنان در این دیدار با ابلاغ سلام‌های شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان از دفاع حماسی ملت شجاع ایران در مقابل تجاوز نظامی آمریکایی صهیونیستی و همچنین دیپلماسی مقتدرانه ایران تجلیل کرد و آن را موجب تثبیت اقتدار جمهوری اسلامی ایران و مایه مباهات دوستان ایران و همه مردم منطقه و آزادگان جهان دانست. فضل الله همچنین گزارشی از آخرین شرایط لبنان و تداوم تجاوز و اشغالگری رژیم صهیونیستی علیه این کشور ارائه کرد. سید حسن فضل الله با قدردانی از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از مردم لبنان به خصوص تلاش‌های سید عباس رقچی وزیر امور خارجه در حمایت از مردم و مقاومت لبنان در روندهای دیپلماتیک بر ضرورت اقدام منسجم و قاطع کشورهای اسلامی برای مقابله با توسعه طلبی و جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان، غزه و کرانه باختری تأکید کرد. در این دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم با تمجید از مقاومت و ایستادگی شرافتمندانه مردم لبنان در مقابل تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی بر حمایت همه جانبه جمهوری اسلامی ایران از مردم لبنان در دفاع از تمامیت سرزمینی، عزت و حاکمیت ملی این کشور تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به تهدیدهای اقتصادی آمریکا علیه ایران گفت این حرکت آنها شکست می‌خورد. سید عباس رخشی وزیر امور خارجه ایران در حاشیه مراسم تجدید میثاق اعضای هیئت دولت ایران با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی درباره فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران گفت ما هیچ وقت از محاصره و تهدید نترسیده ایم و ای تأکید کرد تمام حرکت های آنان چه محاصره و چه بحث نظامی شکست خورده و این حرکتشان هم شکست خواهد خورد. عراقچی در گفتگوی دیگری نیز اظهار داشت در برابر ملت بزرگ ایران چاره‌ای به ذهنشان نمی رسد و دائم طرح‌های تکراری را به صحنه می آورند. باید بدانند که هیچ راهی جز صحبت با احترام با مردم ایران و راه حلی که مبتنی بر عدالت و شرافت باشد وجود ندارد. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به جنگ اقتصادی ترامپ علیه ایران تصریح کرد. بارها اعلام کردیم که برای هر اقدام خصمانه دشمن سناریو داریم. سردار محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه در یک نشست خبری با اشاره به اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره جنگ اقتصادی علیه ایران گفت دونالد ترامپ میگوید دستور جنگ اقتصادی را صادر و شدیدترین جنگ اقتصادی علیه ایران را شروع کردیم. این اعتراف ضمنی به شکست مفتزهانه دشمن در عرصه نظامی است و این خطاب به دشمنان اذعان کرد اگر در عرصه نظامی پیروز می شدید لازم نبود جنگ اقتصادی را آغاز کنید. مگر جنگ اقتصادی تازگی دارد؟ 47 سال از جنگ اقتصادی می کنید و همه ارکان اقتصادی ما را تحریم کردید. کار فعلی دشمن فقط ادراک سازی و ایجاد باور برای مردم است. سردار محبی اظهار کرد بارها اعلام کردیم که برای هر اقدام خصمانه دشمن سناریو داریم. یکی از اقدامات خصمانه دشمن اقدامات و جنگ اقتصادی است. ما برای دفع آثار سوء جنگ دشمن سناریو داشته و براحتی ارتباط اقتصادی با کشورها برقرار میکنیم. هیچ نگرانی در زمین اقتصادی نیست. سخنگوی سپاه خاطر نشان کرد بیخ گوش آمریکا تعاملات اقتصادی داریم. آمریکا را دور میزنیم و نتیجه اش را در آینده نزدیک خواهید دید. و با اشاره به اینکه ما در جنگهای اخیر آنها را متلاشی و تمام شبکه آنها را نابود کردیم و آنها فرار کردند بیان کرد قبل از جنگ رمضان ما حداقل 30-40 شناور جنگی دشمن را در داخل خلیج فارس هدف قرار دادیم و اکنون دشمن 400 کیلومتر از آبهای خلیج فارس فاصله گرفته است. با گفته معاون وزیر امور خارجه روسیه مسکو آماده است تا در صورت دریافت درخواست مربوطه از تلاش‌های میانجیگری با هدف پایان دادن به تجاوز علیه ایران و تثبیت اوضاع در کل شرق میانه حمایت کند. الکساندر آلیموف روز یکشنبه گفت در صورت دریافت درخواست روسیه آماده است تا از تلاش‌های میانجیگری هم در مورد توافق توقف تجاوز علیه ایران و هم به طور گسترده‌تر حفظ ثبات در شرق میانه از جمله در چارچوب مفهوم امنیتی خلیج فارس که توسط روسیه معرفی شده است حمایت کند. این مقام روس خاطر نشان کرد که شرایط لبنان عاملی است که تلاش‌ها برای احیای روند مذاکره بین واشنگتن و تهران را پیچیده می‌کند. علی مفزود در این حال این موضوع آسیب پذیری اصلی روند مذاکرات را برجسته می‌کند و نشان می‌دهد که اسرائیل فقط می‌تواند به طور غیر مستقیم و از طریق آمریکایی‌ها بخشی از هر گونه توافق باشد. ایران و آمریکا پس از 2 دور جنگ و چند دوره مذاکره غیر مستقیم به یک یادداشت تفاهم برای کاهش تنش‌ها و پیشبرد مسیر دیپلماسی دست یافتند، اما این تفاهم هیچگاه به مرحله اجرا نرسید و واشنگتن رویکرد متناقض میان مذاکره و فشار اتخاذ کرده است. مشروع اخبار در ساعت 12 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روز خوبی داشته باشید. We'll be right back.
مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی. چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می‌شود. این برنامه‌ها شامل برنامه‌های زنده، تولیدی و بخش‌های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه‌های معارفی، دوستداران برنامه‌های ادبی، کسانی که به نمایش‌ها و داستان‌های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44. همراهان عزیز رادیو دری، شما می توانید از طریق این فرکانس ها رادیو دری را دریافت کنید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی از طریق امواج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک میتونن صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام با کیفیت خوب دریافت کنند. و اما نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک @رادیودری مشهد. parstoday.ir/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان در این نشانی میتونن در زمان پخش برنامه‌ها با برنامه‌های مورد علاقه خودتون همراهی کنن، ضمن اینکه در این نشانی با آرشیو برنامه‌های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. 2093-794-71-71-44 شماره است که شما در واتساپ میتونین پیام‌های متنی و صوتیتون رو با همکاران ما در میان بگذارین و از این طریق نقدها، نظرها و پیشنهاداتتون رو با همکاران ما در میان بگذارین و ما رو در ارائه برنامه‌های بهتر یاری برسانید.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
شما عزیزان رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. در این لحظه از برنامه ها دعوت میکنم با برنامه راه روشن و مدت 20 دقیقه همراهی بفرمایید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
خدای پاک و بی‌نیاز، هر لحظه در کنار ما و دستگیر ما باش. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز و گرامی، سلام بر شما، امید که سالم و صحتمند باشید. برنامه راه روشن تقدیم شما میشه از رادیو دری به مدت 20 دقیقه و باز هم موضوع صحبت ما با شما نماز هست. این نور الهی بر چهره بندگان، این ستون دین، نور چشم پیامبر ما. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. ارجمندان، عبادت غذای روح هست و همانطور که غذای مناسب آن هست که سلامتی بدن را تأمین کنه، عبادت نیکو آن هست که سلامت روح را به ارمغان بیاره و با نشاط و حضور قلب صورت بگیره. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوشا به حال کسی که به عبادت عشق بورزد و آن را همچون محبوبی در بر گیرد. عبادت دارای مفهوم گسترده است. اگرچه عبادت کردن در اوقات مخصوص آن از ارزش و معنای خاصی برخوردار هست، اما هر کس در هر لحظه و در هر شرایط و موقعیت میتونه بدون واسطه با خدای یکتا ارتباط برقرار کنه و خود را به زیبایی ها و کمالات الهی پیوند بزنه. عبادت در حقیقت داروی غفلت، سرگردانی و عصیان است. عبادت وسیله دریافت امدادها و الطاف الهی است.
الهی از کوی تو بیرون نشود پای خیالم، نکنم فرق به حال چه برانی چه بخانی چه به اوجم برسانی چه بخاکم بکشان. من آمدم که برنجم، نتانی که برانی، نه من آمدم که ز فیض نگه چشم بپوشم.
دوستان، گفتیم که نماز عبادتی زیبا و دلنشین هست که نقش ارزنده‌ای در رهانیدن انسان از تباهی و گمراهی داره. به همین خاطر خواندن آن در مواقع معین وظیفه هر فرد مسلمان است. البته در چگونگی انجام نماز شرایط انسان‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته. لذا برای انسان‌هایی که دارای عذر یا مشکل موجهی هستند تخفیف‌هایی در نظر گرفته شده. برای مثال کسی که به دلیل بیماری قادر به ایستادن در نماز نیست میتونه در حال نشسته یا حتی خوابیده این فریضه الهی را به جا بیاره. یکی دیگر از نمازهایی که در آن تخفیف داده شده نماز مسافر هست. در اسلام سفر وسیله‌ای برای آگاهی، تجارت، کسب علم و تجربه، سرگرمی و تفریح و سایر موارد هست. خداوند در قرآن از انسان‌ها می‌خواهد که در جهان سیر و سیاحت کنند و در مظاهر زیبای طبیعت با تدبر بنگرند. اما سفر احکام و آدابی نیز داره و در چگونگی انجام برخی عبادات تأثیر مگذاره. از جمله آن که در حالت سفر تعداد رکعات برخی نمازها کمتر میشه. یعنی نمازهای 4 رکعتی واجب 2 رکعت خوانده میشه که به آن نماز شکسته میگن. وقت نماز خلوت دل از خدا پر است، این خانه از تبلور دست دعا پر است. ما چشم دل به سمت تجلی گشوده ایم، اینجا تمام پنجره ها از صفا پر است. وقتی بلال مأذنه ها بانگ می زند، یعنی تمام هستی ما از خدا پر است. یا رب دل شکسته ما را قبول کن، هرچند کوچک است ولی از صفا پر است. مسلمانان پس از سالها دوری از مکه با شور و شوق و وصف ناپذیری خود را آماده می کردن تا برای برگزاری مناسک حج عمره همراه پیامبر به این شهر برن. هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با یاران خود به سرزمین حدیبیه رسید، قبیله قریش از این موضوع با خبر شدند. خالد ابن ولید در رأس یک گروه 200 نفری از مشرکان برای جلوگیری از ورود مسلمانان به مکه در کوههای نزدیک این شهر مستقر شدند. هنگام ظهر بلال از آن گفت و همه برای اقامه نماز ظهر به صف ایستادند. خالد ابن ولید با توجه به حضور جمعیت مسلمانان در نماز جماعت به افراد خود گفت مسلمانان در نماز غرق عبادت می شوند و همه چیز را فراموش می کنند. باید در موقع نماز عصر که در نظر آنها بسیار پر ارزش است و آن را از نور چشمان خود گرامی تر می دارند از فرصت استفاده کنیم و با حمله برقاسا و غافلگیرانه آنها را از پای درآوریم. در این هنگام آیه 102 سوره مبارکه نساء بر پیامبر نازل شد که در آن دستور نماز خوف به مسلمانان داده شده. این مسئله را یکی از اعجازهای قرآن کریم دانستند که قبل از هر گونه اقدام دشمن توطئه خطرناک آنها را نقش بر آب کرد. گفته میشه خالد ابن ولید با مشاهده این اعجاز قرآن شگفت زده شد و ایمان آورد. در آیه 102 سوره مبارکه نساء آمده و هنگامی که در میان آنها باشی و در میدان جنگ برای آنها نماز را برپا کنی، با یک دسته ای از آنها با تو به نماز برخیزند و سلاح‌هایشان را با خود برگیرند، و هنگامی که سجده کردند و نماز را به پایان رساندند، باید